دلیل کاهش جوشش پذیرش پهلوی ها و پذیرش اسرائیل ها دلیل سکون جنبش یا منجر خواهد شد به سکون جنبش. امروز 22 آبان ماه 1402 هست که برابر با 13 ماه نوامبر 2023 هستش که دوشنبه است امروز. خب حالا بر اساس این عنوانی که الان عرض کردم خدمتتون، یه چند کلمه ای رو در خدمت شما همزبانان و هموطنان عزیزم خواهم بود که با همدیگه یک تجربه ای رو که داشتیم رو با همدیگه مرور بکنیم، یه درس تجربه دیگه. به هر حال از یه سوراخ آدم هزار بار که نباید گزیده بشه، که در نتیجه تجربه ای رو که داشتیم رو ببینیم که چطور میتونیم ازش استفاده بهینه بکنیم برای استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری، برای کوتاه کردن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم. خب حالا ببینیم چطور شد از وقتی که این رژیم در کودتای خرداد 1360 پنجه هاشو در تمام ارکان وطن ما فرو کرد و حاکم شد بر میهن ما، از همون موقع البته در اقلیت بودن، اینم به اصطلاح مخالفین نمیگن، آقای بهشتی طی نامه‌ای به آقای خمینی نوشت که ما در اقلیت هستیم. تاریخ اون نامم هستش که 22 اسفند 1359 و در این اواخر هم در انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات که چرس کنم انتصابات ریاست جمهوری، در مبارزات و مناظرات انتخاباتی دیدیم که به وضوح اونایی که از غربال‌های بسیار شدید این رژیم عبور کردن خودی هستن، از سران این رژیم، از مقامات عالی رتبه این رژیم هستن، گفتن که 5%، 7% یا عدد بسیار کمی بیشتر هواخواه نداره این رژیم. خب چرا هنوز سرپاست؟ چرا هنوز عرضم به خدمت شما ما نتونستیم این رژیم رو بر بیاندازیم؟ یک جواب اینه که کار انگلیس هاست، کار امریکایی هاست، کار اسرائیل. خب هست، ولی همش تقصیر اوناست؟ ما به عنوان یک ملت چه نقشی داشتیم در طولانی بودن عمر این رژیم؟ حدود 4 دهه، بیش از 4 دهه. نمیشه بگیم که ما نقشی نداشتیم. وقتی که بگیم که ما تقصیر داشتیم، مسئول بودیم به عنوان یک جامعه، اون وقت این سوال پیش میاد که این جامعه به هر حال از افراد تشکیل میشه دیگه. خب از جمله این افراد من هستم، شما هستید، هر کدوم از تک تک ما هستیم. هر کدوم از ما خوبه که از خودمون بپرسیم که خب من به سهم خودم، به نوبه خودم چه نقشی داشتم در اینی که این رژیم عمرش طولانی شده. خب با این مقدمه، دو تا اتفاق بزرگ، دو تا جنبش بزرگ اتفاق افتاد در عرض این 4 دهه. یکیش که الان هنوزم توش هستیم، 1401 شهریور شروع شد، یکیش هم در کودتا انتخاباتی 1388. ولی هیچ کدوم هنوز نمیتونیم بگیم نشد، تموم شد، این از بین رفت. هیچ کدوم هنوز باعث سقوط فیزیکی این رژیم و باعث استقرار مردم سالاری نشده. و ببینیم که چرا میگم هنوز توش هستیم، تو اون جنبش هستیم و از بین نرفت. این بسیار مهمه یاداوریش به خودمون. نمیتونیم بگیم سال 88 اون میلیون ها نفر به گفته خود این رژیم که اومدن تو خیابون ها نبودن، همچین اتفاقی نیفتاد. نمیشه بگیم که چنین اتفاقی نیفتاد، و چون اون اتفاق افتاد اثر گذاشت بر تاریخ معاصر ما و بر هر کدوم از ما. و همچنین در شهریور 1401 این اتفاقی افتاده که هنوزم ادامه داره و با بررسی کردن اینها چه آگاه چه ناخودآگاه در ذهن خودمون، در پس ذهن خودمون یه چیزایی رو به عنوان فرد، وجدان به اصطلاح تاریخی، وجدان سیاسی، وجدان فرهنگی، اینا مرور میشه و بعد هر فردی با فردای دیگه و افراد دیگه این وجدانها وقتی که در بیامیزه، اون وقت اون وجدان جمعی، وجدان عمومی همگانی هستش که باعث یک اتفاقاتی میشه که بیفته و یک اتفاقاتی میشه که نیفته. از جمله موضوع صحبت ما اینه که چرا ما هنوز شاهد سقوط فیزیکی این رژیم تا به حال نبوده ایم، علارغم حالا این دوتا جنبشی که براتون عرض میکنم. حالا اینا رو بیاییم بررسی بکنیم. جنبش 1388 جرقش، بهانش این بود که رأی من کو. یعنی چی؟ یعنی یه رأی‌گیری شد با تمام اون مهندسی هایی که می شده، ولی علارغم تمام اون مهندسی ها بسیاری از مردم شرکت کردند و بسیاری از مردم رأی دادن به اون کسی که مطلوب مردم بود یا کسانی که مطلوب مردم بودن و در واقع رأی منفی دادن به اون کسی که مطلوب رژیم بود. یعنی چطور؟ با آقای احمدی نژاد رأی داده نشد یا رأی بسیار کمی داده شد و با آقایان کروبی و موسوی، میرحسین موسوی بیشتر رأی ها داده شد. خب به محض اینکه اینا شروع کردن به اعلام نتیجه گیری نتیجه انتخابات، مردم اومدن تو خیابون ها. تظاهرات خیلی خوب بود، گسترده، میلیونی، دوباره با استفاده از آمار ارقام خود این رژیم. ولی چه اشکالی داشت که به سقوط فیزیکی رژیم منتهی نشد و این رژیم تونست بمونه سر کار با اون سرکوبای عجیب و غریبی که کرد؟ اگه بخوایم در یک جمله بگیم، خواست جنبش بود و خواست رژیم بود رأی من کو. یعنی گفتش که باش تو رژیم، باش سر کار، ولی این شخصی که تو میخوای رو ما بهش رأی ندادیم، رأی ما کسی دیگه است. رأی من کو، میخوایم آقای موسوی، آقای کروبی بشن رئیس جمهور. این معنیش چیه؟ چه پیامی داره؟ اولا به افکار عمومی دنیا میگه که ما از جنس همین رژیم هستیم و اهل مثلا دورویی و دورنگی ممکنه باشیم که گفتیم که در دلمون نه، ما این رژیم رو نمیخوایم. مثلا آقای موسوی و کروبی هم، اونا سابقه زیاد خوبی هم ندارن، ولی خب حالا دیگه بد و بدتره دیگه، ما رو خواستم بگم ما رو زندان کردن، ولی ما خودمون اونایی که کردن، خودشون رو زندان کردن در زندان خودساخته بد و بدتر. بدتره احمدی نژاد بود و بده این دوتا آقایون بودن، کروبی و موسوی. خب ولی پیامش این بود که این رژیم بمونه سر کار. خط قرمز بود قانون اساسی. دوران طلایی امام و راجبش صحبت کردن. خب خیال رژیم از جمله قوای سرکوب جمع شد تا تونستن زدن، کهریزکی کردن و اون داستانهایی که اتفاق افتاد. خب در نتیجه اون جنبش از جوشش افتاد و کم کم ساکت شد، ولی از بین نرفت، زمین سازی شد واسه جنبش های بعدی، از جمله 96، از جمله 1398 و حالا از جمله جنبش خودجوشی که بسیار فراگیر شده بود و داشت میرفت فراگیرتر بشه. شروعش از قتل دولتی مهسا امینی بود و حالا رسیدیم به اینجایی که الان هستیم، در آبان 1402. خب این چه فرقی داشت با جنبش 88؟ اولا اون گفتمان، اون مطالبه کاملا مشخص بود که میگفت اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. یعنی نه اینه که تو رژیم بمون ولی این مهره نباشه اون مهره باشه، اصلا چنین چیزی مطرح نبود. کل رژیم بایست میرفت طبق مطالبه‌ای که عرضم به خدمت شما این جنبش داشت. دست رژیم بسته شد برای سرکوب، برای اینه که سرپیچی میکردن. نتونستن امثال آقای سعید مرتضوی رو بسازن، نتونستن همون رادانی که اونجور سرکوب‌ها و جنایت‌ها و تجاوزها به حقوق بشر رو کرد، علی‌رغمی که بهش به اصطلاح ارتقاء مقام هم دادن، کردنش رئیس پلیس کل کشور، اون نتونسته تا حالا اون سرکوب‌های سال 1388 رو که کرده بود رو تکرار بکنه دوباره. یه دلیل خیلی سادهش اینه که ما مردم با پیامی که دادیم در شعارهای پرشور خودمون این بود که نمیخوایم این رژیمو، کل نظام که چرز کنم، کل این رژیم رو ما نمیخوایم و میخوایم ازش گذار بکنیم، میخوایم بر بیندازیمش. پس دست و پای این رژیم بسته شد. برعکس سال 1388 مردم نخواستن مشکل رو، بحران رو از طریق قدرت داخلی حل بکنن، رفع و رجوع بکنن. یعنی چی؟ یعنی این قدرت داخلی که اون بالا هست، آقای خامنه‌ای، ما که نمیتونیم عوضش بکنیم. این اونا میگفتن، البته نظر من برعکس اینه، میگفتن ما که نمیتونیم عوضش بکنیم، پس اصلاحش بکنیم، پس این اصلاح طلبا بیان ادامه اون سال 76شون رو این آقای کروبی، آقای میرحسین موسوی انجام بدن. از درون این رژیم باشه، این قدرت داخلی باشه، ولی اونو اصلاحش بکنیم. یعنی در تعامل با قدرت، هرچند هم نفی، ولی نه نفی کلی، نه نفی براندازانه، نه نفی کامل، بلکه بهش جا دادن در این گفتگو، در این محاوره که تو باش، ولی حالا پس رضای خدا احمدی نژاد نیاد، موسوی کروبی بیاد. دلیل عمده شکست سال 88 اون بود، میخواست از طریق قدرت داخلی بحران حل کن. از بحران ساز که نمیتونی بگی بیا بحران حل کن، که ساکت شد. خب حالا گفتم یه فرقی هستش بین 88 و 1401. در 1401 مطالبه دیگه بودن رژیم نبود، کل نظام، کل رژیم هدف واقع شد. یعنی از طریق قدرت داخلی مردم نخواستن که این قضیه حل بشه. بسیار عالی. بخوایم مقایسه بکنیم با سال 1388، جنبش 1401 بسیار موفق تر بوده، بسیار بیشتر طول کشیده. جنبش 1188 افکار عمومی دنیا رو برانگیخت، ولی نه به اندازه جنبش 1401، با تفاوت‌هایی که برای شما مختصراً شمردم. از جمله ما مردم گفتیم که نه، ما از جنس این رژیم نیستیم. نگفتیم رأی من کو، گفتیم حق من کو، حق من کو، حق حاکمیت ملی من کو. در سال 88 گفتیم حاکمیت ملی ما زیر سیطره و سلطه تو باشه، ولی حق مثلا انتخابو به من بده، رأی منو بخون، از صندوقت اومده بیرون، بذار اونی که اومده بیرون بیادش بشه رئیس جمهور. دیدیم که اون جواب نداد، نمیتونستم جواب بده. خیلی گفتیم اون موقع و با مخالفت‌های زیادی روبرو شد. و نتیجهش این شد که اینا از سال 88 تا 1401 ادامه پیدا کرد. خب حالا در سال 1401 اون اشتباه رو نکردیم خوشبختانه. ولی چرا این جنبش که درآمیخته بود به اون شدت با افکار عمومی دنیا، چه به لحاظ کیفی چه به لحاظ کمی، یک کمی از جوشش افتاد، به خصوص در رابطه با افکار عمومی دنیا. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ ما که یعنی بعضی از ما ایرانیان، باز دوباره گفتیم که ما که خودمون که نمیتونیم، که ما که در خارجه سخنگویی نداریم، که ما که کسی رو نداریم که بیرون بره تو پارلمان اروپا و بره تو کنگره امریکا و بره با این و اون صحبت بکنه و این حرفا، ما که خودمون که نمیتونیم این رژیم رو براندازیم، پس از طریق قدرت خارجی و وابستگان به قدرت خارجی بیایم این رژیم رو بر بیاندازیم. نماد بارز اون آقای پهلوی توییت زدن، یه دم گول خوردن، اومدن در اون توییت زدن شرکت کردن. اون یک رسوایی نبود، یه توییت گیت. و بعد اومدن قضیه وکالت رو مطرح کردن. اونایی که توییت زدن و اونایی که وکالت دادن جز به اون سردسته های رسوایی وکالت گیت بودن، مثلا دنبال کننده ها، فالوور های ما رو توییتر رو که جه هر کدوم چند میلیون داشتن، اینا رو به هم دیگه جمع بزنی، اون سلیبرتی ها رو و آقای پهلوی رو به هم دیگه جمع بزنی، از 80 میلیون هم بیشتر میشد، شاید بسیار بیشتر هم میشد. چطور شد که نه تنها به نزدیک تر شدن سقوط فیزیکی این رژیم نینجامید، بلکه طولانیش هم کرد، و نه تنها طولانیش کرد بلکه وقفه درش انداخت. شما زمانهایی که این منحنی جوشش و جنبش و خروش مردم و عصیان و اعتراض رو نگاه میکنید، ببینید کجای افت داشته، کجاها چند تا افت داشته، همش برمیگرده به همزمانی با مراجعه به قدرت‌های خارجی و وابستگان به قدرت‌های خارجی. یعنی یک جوری خواستیم بحران رو حل بکنیم از طریق قدرت‌های خارجی و وابسته‌ها به قدرت خارجی. پس سال 1188 می‌خواستیم از طریق قدرت داخلی، سال 1401 از طریق قدرت‌های خارجی. حالا نه اینکه همه، یک عده‌ای از ایرانیان در داخل و خارج کشور. عرض کردم هر جا بهش نگاه بکنید، چون حقوقی نبود، در مورد حقوق این فعالیت ادامه پیدا نکرد، به اصطلاح مطالبه احقاق حق حاکمیت شروع شد، با مطالبه احقاق حق حیات یک انسان شروع شد. بسیار عالی بود، برای این بود که این همه گسترش پیدا کرد در سراسر دنیا. ولی دوباره سوال رو مطرح بکنیم، چرا از جوشش افتاد؟ چرا اون تظاهرات میلیونی تو خیابونا نیستن به اون مقدار دیگه؟ دوباره شدن تکه پاره و اینور و اونور. هیچ چیزی نیست سه باره بگم، به غیر از مراجعه به قدرت. نشنیدیم تو خیابون گفتن پشت به قدرت، روی به ملت. پس چرا رفتن اون کسانی که رفتن زیر بیرق آقای پهلوی، با این که می گفتند که این آدم پستیه، این آدم وابستهیه، این آدم بی جربوزهیه، این آدم بی تدبیریه، این آدمیه که هر کاری کرده از وقتی که رفته خارج، از 40 سال پیش تا حالا، هر کاری که کرده یا هر کاری که خواستند بکنن با وارد کردن این شخص در اون کنش، در اون فعالیت، با شکست روبرو شده. چه فرشگرد باشه، چه ققنوس باشه، چه نمیدونم شورای فلان باشه، اینها خیلی ساده است. برای اینه که کسی که بره زیر پرچم پهلوی ها، رفته زیر پرچم قدرت های خارجی و این وابستگان با آنها، و در نتیجه پشت کرده به ملت. هیچ راهی نداره، روی به ملت باید کرد، پشت به قدرت باید کرد. خیلی مهمه که راجع به این دو تا جنبش بزرگ بیاندیشیم و اون به اصطلاح کانون‌های مشترک رو آسیب شناسی بکنیم و ببینیم که اون چرا چطور شد و این چرا چطور شد. یک مشخصه عمدهش اینست که عرض کردم. شاید مهمترین و بزرگترین دلیل به انفعال کشیده شدن این دوتا مراجعه به قدرت بود. مراجعه به قدرت داخلی در سال 88، مراجعه به قدرت خارجی در سال 1401 و تا حالا. خب در این عرایزم یه چیزی دیگه رو عرض کردم و آن حقوقی بودن جنبش 1401 است. یعنی با حق حاکمیت، با حق حیات یک انسان، با حق پوشش، تو چی کار داری که به زور سر من بکنی حجاب؟ تازه اونم معلوم نباشه که دو تا لاخ مو اشکالی داره یا نه، سه تا بد باشه یا یکی باشه یا چطور. تازه حجابم که هیچ جای قرآن نیامده حجاب، هیچ، تکرار میکنم، اصلا نداریم همچی چیزی در قرآن. اینا به اسم دین و ایمون تو کله یک عده کردن و مردم انداختن به جون هم دیگه. و بغل حجاب گذاشتن عفاف برای مخشویی، یعنی هر کی حجاب نداره بی عفته. مراجعه به قدرت خارجی بوده که اینا تونستن در این گونه جنگ های روانی و این مخشویی و پروپاگنداشون پیروز بشن. خیلی خوب داشت میرفت پیش میرفت، بسیار ترسیده بودن اینا و میتونست به سقوط فیزیکی این رژیم، به براندازی منجر بشه اگر یک عده نمیرفتن زیر بیرق آقای پهلوی سینه بزنن، یا پهلوی ها، اون یه شخص که اون که اصلا قابل صحبت کردن و این حرفا نیست داستانش. به طور کلی اون اصلا مسئله با یک شخص من اصلا کاری ندارم، دارم با یک روش، داریم یک روش رو با هم دیگه بررسی میکنیم. چه شد در سال 1388، چه شده در سال 1401 و ادامش تا حالا. حالا دوباره تاکید کردم یه فرق دیگه که داشت، سال 1401 بیشتر حقوقی بود. اون موقع حق حاکمیت رو بهش نپرداختیم آنچنان، ولی این بار پرداخته ایم. چرا مهمه پرداختن به حقوق؟ حقوق همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی هستند بدون هیچ تبعیضی. وقتی که گفتیم همه مکانی، وقتی که در یک جای دنیا، گفتیم همه زمانی، در هر زمانی، گفتیم همه کسانی بدون هیچ تبعیضی. به حقوق یک شخص اگر که تجاوز شد، هرچه تعداد بیشتری از ما مردم به سهم خودمون، به نوبه خودمون اعتراض بکنیم و تلاش بکنیم برای احقاق حقوق اون یک شخص در آن زمان و در آن مکان، باز خیلی خودخواهانم بهش بخوایم نگاه بکنیم، احقاق حقوق شخص خود ما با ضمانت بیشتری روبرو خواهد شد، با امکان و شانس بسیار بیشتری روبرو خواهد شد. حالا یه مثال میزنم سریع، فرقی هم نمیکنه در ذهن اون انسان، انسان خوبی باشه یا بدی باشه، با هر معیاری که بهش نگاه میکنید. حالا یه مثال میزنم که ببینید چرا این عرض میکنم. در یکی از شهرهای امریکا یک شخص سیاه پوستی که ظاهراً از یک فروشگاهی دزدی کرده بود، صاحب اون فروشگاه به پلیس گزارش میده، اینو میان دستگیرش میکنن، دستبند میزنن رو گردنش، فشار میارن رو زمین با زانو تا خفه میشه میمیره. همین موقع یک دختر خانومی فیلم اینو میگیره، میذاره توی رسانه های به اصطلاح شبکه‌بندی یا اجتماعی که در اختیار هممون هست و این دنیاگیر میشه. تظاهرات و اعتراضات در خود اون شهر با بالا میگیره، در اون ایالت بالا میگیره، در کل امریکا بالا میگیره، از امریکا فراتر میره. یک شخص بود، گفتیم هر کسی، هر جایی، هر مکانی، هر زمان، یک شخص بود. گفتیم اون یک شخص آدم خوبی باشه، بدی باشه، سیاه باشه، سفید باشه، مسلمون باشه، کلیمی باشه، بیدین باشه، مسیحی، هر چی که باشه فرقی نمیکنه. گفتیم شخص، گفتیم انسان، گفتیم بدون هیچ تبعیضی، همه کسانی بدون هیچ تبعیضی، زن باشه، مرد باشه، هیچ فرقی نمیکنه. خب این آقا سیاه پوست بود، این آقا عرضم به خدمت شما ظاهرن گفتن دزدی هم کرده، سابقه مثلا خلافکاری هم ظاهرن داشته. ولی وقتی که مردم اومدن برای احقاق حق او و اعتراض به تجاوز به حق او، اینجوری در خود امریکا بالا گرفت و رفت به ماوراء بهار و در بسیاری از نقاط دنیا، از جمله در شهر بریستول بریتانیا یک آقایی بوده، هالستون، که در سال، که در قرن 17 بردهداری میکرده، انقدر با اون تجارت پول درآورده و به شهر اون اقتصادش رفته بالا که اون شهر در اون قرن 17 این کارو میکرده، در قرن 19 اینا عرضم به خدمت شما مجسمه بزرگشو در میدون شهر برافراشتن، در قرن 21 به خاطر اینی که مردم به حق اعتراض کردن به تجاوز به حق حیات یک انسان سیاه پوست در اونور دنیا، مردم ریختن تو همون میدون شهر بریستول، مجسمه آقا رو رنگ قرمز به سر صورتش پاشیدن، تناب انداختن گردنش، کشان کشان بردن تو همون بندری که کشتی های این آقا لنگر مینداخته که برده ها رو بیاره به عنوان کالا بفروشه. در بلژیک هم همینجور شد. پادشاه لئوپولد دوم که در کنگو اون جنایت های عجیب و غریبی رو میکرد در مورد به اصطلاح سیاه‌پوستان و دستاشون رو قطع میکرد اگر که چطور میشد، اون هم مجسمه هاشو رنگ سیاه قرمز زدن و پایین رو کشیدن، و که بسیاری دیگرش هم خود به اصطلاح مقامات بلژیک مجبور شدن بردارن. حتی تو انگلیس مجسمه چرچیلو که توی برداری و این حرفا نبوده، ولی ما ایرانی ها میدونیم که چگونه ظلم کرده به تمام دنیا با اون امپریالیزمی که پیش میبرده در زمان نخست وزیریش و در به اصطلاح چیز، و در کشور ما به خصوص کودتای مرداد 1332. البته اون چون نماد ملی انگلیس هست، بریتانیا هست، زودی ریختن و عرشبت که پلیسا و جلوگیری کردن، فقط سر و صورت مجسمه چرچیل رو قرمز کردن. خب حالا این چه ارتباطی داره به امروز؟ مثال آوردم که هر حقی از هر کسی در هر جای، هر مکانی و در هر زمانی بهش تجاوز شد، اگر که هرچه بیشتر از ما مردم به اعتراض برخیزیم به سهم خود، به نوبه خود، جو خشونت، جو تجاوزها به حقوق در تمام دنیا از جمله در ایران کمتر میشه. حالا چه اتفاقی داره میفته زیر گوش ما؟ فجایع انسانی است که داره اتفاق میفته در غزه. الان چند هزار نفر کشته شدن طبق آماری که خود غربی ها میدن. از اون چند هزار نفر چند درصدش بچه ها هستن؟ علارغم سانسور بسیار شدید که اعمال کردن، فیلمای جنایت های رژیم اسرائیل و اسرائیل ها، یعنی اون کسانی که پشتیبانی میکنن از اسرائیل، مثل امریکا، مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل آلمان و بقیه پشتیبانی کنندگانشون، اسناد جنایت ها اینها به تمام دنیا مخابره میشه. در فرانسه و در آلمان حتی ممنوع کردن تظاهرات به نفع فلسطین رو، علارغم اون میلیون میلیون در سراسر دنیا دارن تظاهرات میکنن. خب حالا این به ما چه مربوطه؟ چطور شد که به اینجا رسید؟ ها، اگر در فلسطین جو خشونت بره بالا، در ایران جو خشونت میره بالا. جنبش 1401 ساکت‌تر خواهد شد. آقای خامنه‌ای بدش نمیاد از این شلوغی‌ها. منافع مشترکی که بین آقای نتانیاهو و آقای بایدن و آقای ترامپ و آقای مکرون و بقیه اسرائیل ها در دنیا وجود داره به همدیگه وصله، مثل ظروف مرتبط. شما تصور بکنید که در ایران یک نظام کاملا مردم سالار بود، آیا اصلا نتانیاهو میتونست پیروز بشه در انتخابات به عنوان طولانی ترین نخست وزیر اسرائیل؟ غیر ممکن بود. برگردید به شعارهای مبارزات انتخاباتی آقای نتانیاهو. خب پس اگر که جو خشونت در اسرائیل و در فلسطین و به خصوص در غزه که الان شاهد هستیم زیاد بشه، در میهن ما هم زیادتر خواهد شد. ولی برعکس، اگر که اونجا این نماد قدرت غرب در منطقه اینطور که اسطوره‌اش شکسته شد با حمله حماس به، عرضم به خدمت شما، اسرائیل، که اینا چقدر ادعا داشتن، ادعای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، انتظامی. همینجا بگم تجاوز به حقوق فرقی نمیکنه که کی کرده باشه، میخواد حماس باشه، میخواد اسرائیل باشه، میخواد خامنه‌ای و شرکا و خمینی و شرکا باشن، میخواد اپوزیسیون باشه، هیچ فرقی نمیکنه. اون موقعی که مجاهدا هنوز محبوب بودن قبل از کودتا 1360، ما اعتراض داشتیم به اینی که تو آخه چه کار داری که یه بقالی به دکونش عکس خمینی رو زده اون بالا، تو اونو مثلا بگیری بزنی بکشی، به کجا میرسی؟ وقتی که جو خشونت گسترش پیدا میکنه، برنده قدرت ها هستن، بازنده مردم هستن، برنده سلطه سالاران هستن، بازنده سلطه بران هستن، ما مردم بازنده هستیم. حالا متاسفانه یک عده‌ای از ایرانیان به خاطر نفرت و عصبانیتی که از این رژیم دارن، که پول زیادی خرج میکنه ظاهرن برای حزب الله، برای حماس و برای گروه‌هایی از این دست، راستم میگن چراغی که به خانه حلاله، به مسجد حرامه، این پول نباید بره اونجا، اصلا حتی برای خیریه هم نباید بره اونجا، وقتی که ما اینقدر لازم داریم تو کشور خودمون، چه برسه واسه کارهای خشن و خشونت گستری و جنگ طلبی. بر منکرش لعنت. کاملا موافقم که این رژیم پولها و ثروت این کشور رو، میهن ما رو تلف میکنه، هدر میده واسه پشتیبانی از گروه‌های تندرو. بسیار کار بدی. ولی همه اونها، همه فلسطینی‌ها که بد نمیشن که، چون رژیم داره بهشون کمک میکنه. بعد خوب، مگه ما تو ایران بد و خوب، همه ایرانی‌ها خوبن یا همه ایرانی‌ها بدن؟ تو ایران هم بد و خوب داریم، تو فلسطین هم همینجور، تو اسرائیل هم همینجور. خب حالا بگیم که چون توی جمهوری اسلامی که نه جمهوری هستش نه اسلامی داری به حماس کمک میکنی، پس بزو بخوره، بزو بزنه از این بیشتر اسرائیل، آمریکا برو بیشتر اسلحه بهشون بده. این واقعا برازنده یک انسان فرهیخته، شهروند دهکده کوچیک دنیا هست، یه بشر دوست، انسان دوست. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. این جنایت ها هرچی بیشتر ادامه پیدا کنه، هرچه ابعادش بزرگتر باشه، ابعاد کیفی و کمیش، به ضرر نه تنها اون منطقه بلکه به ضرر ما ایرانیان هست، چه در داخل ایران چه در سراسر دنیا. هیچ لزومی نداره به افکار عمومی دنیا بگیم ما از جنس رژیم اسرائیل هستیم. اون عده از اپوزیسیون یا از جامعه مدنی که دارن پشتیبانی میکنن از عملکرد جنایتکارانه رژیم اسرائیل، بدونن که میلیون میلیون در سراسر دنیا دارن علیه دولت اسرائیل تظاهرات میکنن. مردم علارغم تمام سانسورها، علارغم تمام تنگناهایی که قدرت‌ها سر راشون گذاشته، ولی تا حالا خوب پیروز بودن. خب در نتیجه پس فردا اگر که رادان بیاد بزنه بگیره ببره کهریزک، خوبه که مردم دنیا نیان به داد ما برسن، بگن بابا اینا یه دفعه از جنس خامنه‌ای و خمینی‌ان، حالا یه دفعه حالا شدن از جنس اسرائیل، من چرا گریبان بدارم در اونور دنیا؟ میگه مخالف خامنه‌ایه، ولی خب مخالف خامنه‌ایه یعنی نمنش اینه که بره موافق رژیم اسرائیل بشه در سرکوب ها، در این جنایت های فجیع. متاسفم که یکی از دنبال کننده های من یه پستی رو گذاشته بودم توی اینستاگرامم، یک بچه یه معصومی اونجور زخمی شده بود و گریه میکرد، میگفتش که ننه من غریبم در نیارید. دلت میاد آخه؟ میتونی ببینی و این حرف رو بزنی؟ اگه پس فردا راجب بچه خودت این اتفاق افتاد، اون وقت انتظار میتونی داشته باشی از بقیه دنیا که بیاد به دادت برسه یا نه؟ اگه مثل تو عمل بکنن درسته. خب با این مثالی که زدم در مورد جنبش 1188، جنبش 1401، مراجعه به قدرت داخلی، مراجعه به قدرت ارزم به خدمت شما خارجی، با کانون مشترک تمام این فعالیت ها که ارزم به خدمت شما حقوق باید باشه، هیچ راه دیگه ای نداره، باید حقوق باشه. چرا میگم باید؟ دیکته دارم میکنم؟ نه، یه توضیح واضحات دارم میدم. تنها چیزی که همه مکانی همه کسانی، همه مکانی همه زمانی و همه کسانی بدون هیچ تبعیضی هست، حقوق، حقوقی که ذاتی بشره، باهاش به دنیا میاد، از دنیا میاد، از دنیا میره. میخواد مسلمان باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد کلیمی باشه، بیدین باشه، اهل غزه باشه، اهل تهران باشه، اهل بجنورد باشه، اهل هر جای دیگه باشه، اهل تل آویو باشه، حقوق همه کسانی است بدون هیچ تبعیضی. اونو اگه بذاریم وسط، این بحران ها کم کم حل میشه. در درجه اول اتفاقی خواهد افتاد بدون شک اینه که زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم شماره یک، زمان دوران موقت شماره دو کوتاه‌تر خواهد شد. رسیدن به سقوط فیزیکی و دوران موقت هرچه خشونت زداتر خواهد شد، اگر که کانون فعالیت ها رو هر کسی به سهم خودش به نوبه خودش، منتظر نشید ببینید که فلان تشکیلات و فلان حزب و گروه و شخصیت سیاسی چی میگه کی میگه، هر کسی به سهم خودش به نوبه خودش. اگر این وظیفه رو بالاخره شناختم من و شما و هر کدوم از ما، زمان رسیدن به سقوط فیزیکی هرچه کوتاه‌تر، دوران موقت هرچه کوتاه‌تر و این دوران تا استقرار و استمرار مردم سالاری هرچه خشونت زداتر خواهد بود. این کاملا بستگی به خود ما داره که سرنوشتمون چه خواهد شد. ما هستیم که سرنوشت خودمون رو میسازیم، با تبعیض، با ضوابط دوگانه و چندگانه، با این شعار غلط که دشمن دشمن من دوست منه، با این کلیشه غلط که هدف هر وسیله و روشی رو توجیه میکنه نمیرسیم به مردم سالاری، نمیرسیم به دموکراسی. وضعیتمون از بد پیوسته بدتر میشه، هیچ شکی نباید داشت. از توجهتون بسیار ممنون هستم.